کردم، گفت چند ساعت بعد دفعه آقای دکتر از اتاق عمل اومد بیرون، گفت خیلی معجزه آسا خانم جون، مثلا 10-20% که از عمل زنده بیرون اومده. خدا رو شکر کنم، گفت خیلی خوشحال، گفت یادم رفت اصلا به امام رضا قول دادم که همچی اتفاق قرار بیفته. دیگه گذشت و یه دفعه مثلا چند ماه بعد دفعه از ایران به من زنگ زدن که آقا نمیخوای برگردی ایران، مثلا اگه میخوای برگردی ما حاضر کمک کنیم. مثلا دکتر ستاری بود. بعد گفت یه دفعه گفتم چرا، اگه بخوام اگه مشهد و دیگه خدمت عرض کنم که اومدیم الان جامون درست شد اومدیم مشهد امام رضا، گفت ولی من الان اومدم تدریس برای خادمی علی بن سرزا حاضر نیستم، حتی مثلا من اونجا که دوست دارم برم حتی پلاستیک دست زائر خودم توزیع کنم، دوست دارم خدمت تو حرم علی بن سرزا اگه جاری بکشم خودم جاری بکشم. درست میگفت از تو دل آمریکا برای من درست شد که بیام اینجا و برگردم خادم حرم بشم و حالا دانشگاه امام رضا و دو تا دانشگاه دیگه مال آستان قدس هم هست من خدمت میام، ولی من میخوام چوپر دستم بگیرم پلاستیک دست زائر بدم برای کفشش، من این از خدمت از من نگیر. بعد باز خاطرات عجیب غریب دیگه که نقل کرد، چند بار گفت ما بچه دار نمی شدیم، بعد به حضرت ما توسل شدیم حضرت بچه دارم که الان مثلا چیزی از تو بچه کوچیک دارن. خاطرات قشنگ اینجوری که حالا وقت نگاه میکنه، حالا من زیاد توی حرم از آدم های مختلف دیدم که حضرت عنایت مستقیم کردن، دست گرفتن، معجزه کردن و آدم های زیادی که گرهاشون باز شده و مثلا مسیرشون عوض شده.
بله.
کنار زری بودم، چون من خدمتم کنار زری متحر بالا سر حضرت روزه ما نظره.
چه سعادتی، چه سعادتی.
خدا حالا ما که بیلیاقتیم. بله. خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو، حکم خدمت ما رو آقای رئیسی امضا کردن.
بله. خدا رحمتشون کنه، روحشون آره. شاد باشه. بله.
آره خدا رحمت کنه. من یادم میاد همین آخرین روزه بود که وارد دیدمشون تو حرم، بعد من چون شاگرد درس خارجیشون میرفتم، خارجی درس علمیشون داشتم.
بله.
درس خارجشون شکایت میکردم، به من گفتن که یاد باشه هر وقت حرم اومدی اینجا زیارت کردی از طرف هم یه زیارت بکنه کشت بودیم چشم.
آخه بله.
خیلی خالفاز قشنگ داشت جمله ایشون، اینجا خیلی هم نمیرفت روز آخر که اتفاقا بعدش هم منتج شد به شهادتشون، این جمله جمله قشنگی بود که من توصیه کردم. بعد خب اونجا بالا سر حضرت خیلی رخ میده، آدمایی که وقت میبینی از همه جای دنیا مونده و رونده میشن، بعد یه وقت مثلا میبینی دلشون لحظه شکسته اومده پیش حضرت، تنها ملجا و پناهگاهش هم حضرت علی بن مسرضا.
بله.
بعد متصل، بعد دیگه مثلا قلب شکسته دیگه خادم مثلا امام رضا رو که میبینه دیگه مثلا نماینده حضرت میبینه دیگه.
درسته.
چه آدمایی که مثلا تو اون لحظه مثلا من دیدم خواسته خودکشی کنه، اومده قلب دلش شکسته در مقابل حضرت، بعد دیگه کم با هم حرف زدیم یکم آروم شده، بعد مثلا دلش در دل حضرت سپرده، خودکشی که گذاشته کنار، چی بعدا مثلا 6 ماه بعد یه سال بعد چقدر مثلا اتفاقات خوب تو زندگیش افتاده، کلی گره‌هاشون باز شده، کلی مثلا اونم تونستن به جای خوب برسن.
درست آقای دکتر کفشدار، وقتی که از رأفت حضرت امام رضا صحبت میشه، وقتی از مهربانی و سخاوت حضرت امام رضا، حضرت امام جواد علیه السلام صحبت میشه، واقعا اگر کسی، حالا همه اینهایی که با دل شکسته میان به محضر حضرت حتما دیدن مهر و محبت و رأفت حضرت رو که میان، به قول همکارمون هر وقت که زمان سفر پیش میاد همه مشتاقن که بیان به زیارت حضرت، اینا همشون با تمام وجودشون حس کردن این محبت و این رأفت رو، اما اونایی که دیگه خیلی خاص و خیلی ویژه حضرت محبت رو واقعا بهشون در دنیا هم داده، دیگه اینا واقعا لذت بودن در کنار حضرت رو بیشتر و بیشتر هم درک میکنن.
امکان نداره این جمعیت زیادی که در سال مثلا 25 میلیون زائر بالاخره با عشق میاد مشهد مقدس، مثلا توی سال خودشون میکشونه میرس 20 فامیلی مثلا چیزی مثلا نزدیک به 1/3 مردان سالی خودشون میرسونن برای زیارت، این عشق حتما تا نبینه که عشق ایجاد نمیشه. آدم ها میان میبینن در آغوش مهر و محبت علی بن مسرضا قرار میگیرن.
بله.
بعد این عشق و علاقه بعد دیگه بعدن دیگه لاش نمی کنه دیگه.
نه دیگه اون کششی که به وجود میاد، اون لذتی رو که اون لحظه در حرم به دل میشینه و آدم احساس میکنه، دلیدن. اون دیگه آدم رو بله می کنه دیگه.
مثل داستان تمام... جلودی که داستان جلودی کلا قشنگ اینجا بگم خیلی کوتاه.
بله
خوش. من تعرض کنم داره دیگه، جلودی از فرماندهان و سپاهیان امین بود که مأمور شد بیاد به خونه حضرت علی ابن مسعود رضا و اموال حضرت رو بگیره.
بله.
اومد و در خونه اومد وارد منزل بشه، علی ابن مسعود رضا سلام علیه بهش گفتن جلودی بیا حرمت من بالاخره سفید نگه دار، هر چی تو خونه هست قول میدم برات بیارم، ولی خواهشم وارد منزل من نشو، دختره من کوچیکن، بچه‌ها کوچیکن میترسن شاید بلرزن. گفت باشه به حرمت اینکه حالا تو بزرگی هستی و بالاخره ابن رسول الله هستی قبول میکنم. آقا همه چی جمع کردن برای جلودی برد. اتفاقا وقتی که بین امین و بالاخره مأمون جنگ شد، جلودی چون فرمانده امین بود گرفتشن، گرفتنش اوردنش میشه مأمون عباسی.
بله.
بعد تو محفل خود حضرت ولیعهد بود، نشسته بود و جلودی نشسته بود و مأمون هم نشسته بود، اوردنش محاکمش کنن. بعد جلودی وقتی حضرت دید یاد اون لحظه افتاد که خب رفته در خونه حضرت حمله کرده، اموالشو دزدیده، گفت الان حتما حضرت یه بلایی میخواست سرش در بیاره دیگه، ولیعهد هم اونجا نشسته به عنوان ولیعهد.
درست.
اتفاقا حضرت در گوشی شروع کرد به مأمون یه نکته گفتن، بعد جلودی شروع کرد.
بله آقای دکتر کفشار
جانم
ببخشید یه لحظه ارتباطمون قطع شد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله
می‌فرمایید.
جلودید حضرت یه نکته در گوش مأمون بهش گفتن.
بله.
بعد گفت مأمون تو رو قسم میدم به همون پدرت هارون رشید که هرچی این علی ابن مسعود رضا گفت برعکس رو انجام بدی، خواهش میکنم برعکس انجام، چون فهم کرد اون روز که ریخته در خونه حضرت دیگه مثلا حضرت داشت ناراحت
کینه ای ازش به دل
کینه دارن. بعد مأمون گفت بدبخت بیچاره علی ابن مسعود رضا داشت وساطتتو میکرد. گفت اون لحظه ای که اومد در خونه من ریخت، میخواست وصل منو ببره، به حرمت این که به حرفم گوش کرد وارد بر منزلم نشد، مأمون بیا ببخشش و ازش بگذر، به حرمت همین لحظه ی حرمت نگه داشتن برای من امام است. بعد گفت تو چقدر شقی و بدبختی که الان لاغت نشد. ما میخوام بگم امام رؤوفی که برای دشمنشون اینقدر رؤوف هستن،
بله،
مگه میشه برای مثلا محبین و دوستدارانشون و کسایی که میان اینجا عاشقانه، هرچند خطا کرده باشن، هرچند گناه داشته باشن، هرچند گناهشون زیاد باشه،
بله،
دست اینا رو نگیره کنن.
اینا حتما پذیرفته شدن که راهشون خورده به حرم حضرت امام رضا و حتما این رفعت و محبت شامل حالشون میشه. آقای دکتر کفشه میتونم بپرسم ازتون رشته تحصیلیتون چیه؟
من لیسانسم کامپیوتره، دکترام حقوق جزایه.
حقوق جزا، بله. و سمت کفشداری رو که شما خب به هر حال جدن در جد با شما بوده، انشالله به بچه های شما منتقل میشه دیگه.
نه موروسی نیست، ما دست ما موروسی نیست، ما چون ما موروسی ما پسر عموی بزرگ پدریمونه موروسی از عمو پسر بزرگ، ولی به ما ها دیگه، ما چون حکممون دیگه بعدن خودم رفتیم پیگیری کردیم، ولی به واسطه نسل به ما تونستیم ماش بگیریم. الان من خودم داخل حرم،
بله،
مثل خدام داخل حرم هستم.
درستم
کنار حضرت، ولی بالاتر از روز ما نوره ما رو فراش هاست.
بله.
ما اونجا خدمت کنم در این قالب.
انشالله که اجرتون با آقای امام رضا علیه السلام باشه. باید حتما به ما قول بدید که اولین باری که مشرف شدید به حرم، انشالله به یاد رئیس جمهور شهیدمون، شهید رئیسی که زیارت میفرمایید که رحمت خداوند واقعا برایشون باد، حتما برای ما هم دعا کنید، نائب زیاره ما هم باشید لطفا. متشکرم. پدرها و مادرهامون که از دنیا رفتن و دستشون از دنیا کوتاه، اما عاشق امام رضا بودن، ما عشق امام رضا رو از اونها به ارث گرفتیم و به ارث بردیم. و من خودم که واقعا حالا انشالله لیاقت پیدا بکنم مجددا بیام سریعتر، هرچه سریعتر بیام به زیارت آقای امام رضا علیه السلام، ولی جز اونایی هستم که رأفت و محبت و مهربانی امام رضا رو دیدم به چشم. انشالله که همه همینطور همین عشق بمونه، همینطور توی وجودمون که میمونه، انشالله که گذر همه آدمهای ناامید که انشالله وجود نداشته باشن، اما اگر هم ناامید هستن بیان به حرم امام رضا کنار حضرت دعا بکنن، اون حالا هوا اون حرم مطهر ایشون رو واقعا توش نفس بکشن و تجربه بکنن، انشالله این عشق مودت محکمتر بشه، گرهش
بیشتر بشه و انشالله هممون بالاخره در
انشالله. آقای دکتر کفشار سعادتی بود برای ما، متشکرم از ذکرون، سپاسگزارم، التماس دعا، متشکرم، موفق باشید، خدا حافظتون باشه، خدا نگهدار.
بچه بودم با تو آشنا شدم، آشنای مشهد و رضا شدم، بر در خانه تو گدا شدم، یا قریب القربا امام رضا، یا معی الضعفا امام رضا. تو همیشه سایه رو سرم داری، به خدا قد خدا کرم داری، تو بهشت و یه جا تو حرم داری، توی حج فقرا امام رضا، یا معین الضعفا امام رضا. من کنیز فاطمه مادرتم، همیشه بابام میگه نوکرتم، من سفارش شده خواهرتم، یه عنایتی به ما امام رضا، یا ما این از ضعفا امام رضا. تو که مهربون و با کرامتی، از تو خواستم توی هر زیارتی، به منم بدی قضای حضرتی، بس سوسم یه نگاه امام رضا، یا ما این از ضعفا امام رضا. حجتای همه رو روا کنی، گرهای بستمونو وا کنی، مش قسمتم یه کربلا کنی، راهیشم با زائرات امام رضا، یا ما این از ضعفا امام رضا. آقا جون لحظه رفتنم بیا، اسم تو صدا که میزنم بیا، اومدم تو هم به دیدنم بیا، وقت مردنم بیا امام رضا، یا معین الضعفا امام رضا. کاری از دست کسی بر نمیاد، قسمت میدم به حضرت جواد، تا دعا کنی که منتقم بیاد، که اثر داره دعا امام رضا، یا معین الضعفا امام رضا.
مثل هوای خوب بعد بارون، شبیه قصه لیلا و مجنون، قرار عاشقانه داشته باشی، بری و وایسی رو به روی ایوون. امام رضا همون که خاطرات خوب بچگیته، سلام بده به اون که بهترین رفیق زندگیته، رفیق بچگیته. من گوشه همین گوهر شاد گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم، کاش میشد همین جا بمونم، بر نگردم، بر نگردم، بر نگردم. هر بار میام هرم باز دلمو جا میذارم، جا میذارم، جا میذارم، آش میشد از روی زرین سرمو، بر ندارم، بر ندارم، بر ندارم، دوست دارم عزیز دلم، 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 دوست دارم.
میدونی آدمی که آلزایمر میگیره قدم زدن و فراموش نمیکنه. پس یه چیزی هست، یه کسی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه. هر روز پیرتر میشم، اما یه شب با ماهای سفید دوباره از خودم میپرسم یعنی بازم میتونم ببینمش؟
غزه تنها نیست با سید حسین حسینی.
قلب دنیا قصه داره، قصه‌ی غزه غزه تنها نیست، دنیا هم صدای غزه.
همراه شما هستیم. غزه تنها نیست، غزه ای که این روزها همراه با همه مردم دنیا، ما هم در ایران یک صدا فریاد میزنیم و دادخواهی میکنیم حق و در واقع مظلومیت مردم غزه رو. همراه میشیم، اخبار امروز غزه رو بشنویم با همکارمون سید حسین حسینی، کارشناس محترم رسانه و فعال سیاسی. آقای حسینی سلام به شما، ایام رو تسلیت میگم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم سرکار خانم نصرآبادی، حضور شما سلام عرض میکنم به همکار محترم هم و همینطور شنوندگان گرامی رادیو تهران درود میفرستم. از آرزوهای شما هم قبول باشه انشالله. سفر محرم و سفر هم داره تمام میشه و میره برای سالهای آینده، که چه کسی از خدا روزی بگیره این روزها رو درک بکنه یا نه، انشالله که جزو کسانی باشیم که توفیق داشته باشیم. هم آستانه و آستانه حضرت رضا علیه السلام راستای رحمه افراد علیه مسلم اجمعین رو درک بکنیم و هم زندگیمون اونطور که اللهم اجعل محیای محیایی متأثر از زندگی نورانی این بزرگواران و حضرات باشه. از شرط خدمتون که داشتم میشنیدم چه پیشواز قشنگی. من نمیدونستم که غزه تنها نیست و دوستان خوش ذوق من در رادیو تهران از این دو بیتی، یعنی یک بیتی که خونده شد، انتخاب کردم. خیلی جالب و زیبا بود، خدا قوت میگم و به این کار قشنگه و گزینش نام رسانه هم تبریک میگم. عرض شود خدمتون که غزه تقریبا یک ماه و دو سه روز فاصله دارد با یک سالگی عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 15 مهر که خب نصاب‌های عجیب و غریبی رو، رکورد‌های جدیدی رو در تاریخ 75 ساله رژیم، 80 ساله رژیم بر جا گذاشت و دیگه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اونها ترمیم ناپذیر هستن، بسیاریشون دیگه برگشت ناپذیر هستن و رژیم از همین عصبانی امروز وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که با 46 شهیدی که امروز در غزه و در کرانه باختری ثبت شد نامشون،
بله،
تعداد شهدا از 40800 نفر عبور کرده است که 41000 نفر شده و این عدد تقریبا میشه گفت که بی سابقه است در بسیاری از رویدادهای جنگی جهان که بالاخره تاریخ پر است از زد و خوردهای افراد مختلف، کشورهای مختلف، نیروهای مختلف. اما اینکه در یک سال 40000 نفر، اونم مثلا 26700 نفرشون زن و کودک باشن، بی دفاع، و تقریبا 10000 نفر هم مفقود باشن، این رو کمتر بهش توجه کردیم. 10000 نفر هنوز ازشون خبری نیست، زیر آبارها هستن و احتمال فراوان اونها رو هم باید اضافه بکنیم به تعداد شهدا. تقریبا میشود گفت که این رو آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده، 90% مردم غزه آواره هستند. اونجا مشکل مواد غذایی، آب، شرب بهداشتی، کمک‌های انسان دوستانه در چارچوب کمک هایی که بالاخره سازمان ملل یا کشورهای دیگری ارسال کردن با مشکل بسیار بسیار بزرگی روبروست و اون انسداد مرزها و مسیرهایی است که رژیم سکنیستی به بهانه محاصره مقاومت داره فشار رو تشدید میکنه به مردم بیگناه، بلکه اونها به حماس، به مقاومت فشار بیارن و در واقع سلاح مقاومت زمین گذاشته بشه. این که گفتم که نصاب‌های جدیدی گذاشته شده در تاریخ، حالا خیلی‌ها شنوندگانمون شنیدن که مثلا شکست اطلاعاتی رژیم در نوع خودش بی‌نظیر بود، شکست نظامیش، اینکه تقریباً 250-60 نفر از نظامیانش و شهروندانش اسیر شدند در دست مقاومت، و اصلا اینکه از نفوذ ناپذیرترین دیوار جهان که دیوار حائل بین در واقع نوار غزه و دنیای بیرون عبور کردن، که اون ویژگی‌های خیلی خیلی عجیب و غریبی داره اون دیوار، نمیخوام که توی این فرصت ازش صحبت بکنم، اینم نصاب جالبی بود. اما اتفاقات دیگری هم در سرزمین‌های اشغالی افتاده است، از جمله عذرخواهی میکنم، از جمله 1 میلیون نفر از مجموع 10 میلیون ساکن رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته تل‌آویو رو و در واقع سرزمین‌های اشغالی رو ترک کردن. این خبری است و آماری است که کمتر علاقه نشون میدن رسانه‌های غربی و صهیونیستی که بهش بپردازن. تقریبا 10% جمعیت رژیم خاک اشغال شده فلسطین رو ترک کردن. دیروز تصاویر رو میدیدم از فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو که از مجموع 300 پروازی که مثلا برای اون فرودگاه در نظر گرفته شد چیزی نزدیک 50 پرواز لغو شده بود از بیم عملیات های مقاومت، و مثلا شرکت های بزرگی مثل لوفتانزا و شرکت های دیگری در آمریکا این پروازها رو لغو کردن و باعث سرگردانی ساکنان قاصب سرزمین های اشغال شد. من یه نکته فقط توی پرانتز خدمتتون عرض کنم، خبر بزرگ برام فرستادن.
بله خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم. اون روزی که آقای مشایی معاون آقای احمدی نژاد گفت که ما با رژیم صهیونیستی مشکل داریم و با مردم و ملت رژیم بالاخره کاری نداریم و مشکلی نداریم، شاید اگر اون روز رهبر انقلاب راه درست رو نشون نمی‌دادن و تعبیر ایشون راهگشایی نمی‌کرد، خیلی‌ها به مشکل می‌خوردن و خیلی سخت بود توضیح اینکه شهرک نشینان هم جزء قاصبان اون سرزمین هستن. ولی حالا و این روزها که الان 7 اکتبر اتفاق افتاده، طوفان الاقصا، دیگه خیلی راحت میشه راجع به این 10 میلیون اشغالگر قاصب صحبت کرد. تصاویرش رو احتمالاً شنوندگان اون دیدن، خودتون احتمالاً دیدید در فضای مجازی که زن و مرد، پیر و جوان، اینا سلاح به خودشون حمل میکنن و اصلا عیب و عار نیست. یعنی شهرک نشینا به خودشون سلاح دارن، هر جا حس بکنن که مثلا فردی میخواد نزدیکشون بشه، فلسطینی میخواد مثلا به اونها نزدیکشون، اون رو تهدیدی بدونن بدون در واقع مشکل به روی او آتش میگشایند، او رو هدف قرار میدن. و بارها دیدیم که پلیس رژیم حتی جوانهای زخمی شده فلسطینی رو وقتی روز زمین هستن به بهانه‌های مختلف تیر خلاص بهشون میزنه و خود رو از روشون عبور میکنه. این نکته رو خواستم ضرورتاً یادآوری بکنم.
بله.
که این ملت گرد آمده در سرزمین‌های اشغالی آدمای مثلا مظلومی نیستن که ما مردمی هستند، بالاخره اینا دارن آسیب می‌بینن از جنگ. اینا همشون در جای‌های مختلف دنیا خانه و زندگی داشتن، منتها با وعده و وعیدی که رژیم بهشون داده به امید در واقع درآمد بیشتر مالی و لذت‌های بیشتر دنیایی اومدن و در سرزمین‌های اشغالی ساکن شدن. بگذاریم از این موضوع. رژیم به شدت به لحاظ اقتصادی صدمه دیده. تا یک سال آینده هیچ تور گردشگری، خب می‌دونید که رژیم از محل بازدید بیت المقدس و جاهای مختلف در واقع درآمدهای خوبی داشت، تقریبا تا یک سال آینده هیچ توری برای سرزمین‌های اشغالی وجود نداره. رتبه اعتباری بانک‌ها و نظام اقتصادی رژیم در واقع آستانه 7 اکتبر طوفان الاقصا داره کاهش پیدا میکنه و این روند ادامه دار خواهد بود. این رو من نمیگم، رسانه‌های داخل رژیم بهش اذعان کردند، ارتش رژیم دچار آسیب و صدمات بسیار زیادی شده، ادوات بسیار زیادی رو از دست داده، نفرات زیادی رو از دست داده، طوری که الان با کمبود نیرو مواجه هستند و در واقع دارن از حریدی‌ها که طالبان دانشجوهای علوم دینی یهود هستند و قرار نبود که اونا وارد نزاهای نظامی بشن، از اونها به زور دارن سربازگیری میکنن.
درسته. جناب آقای حسینی عزیز، خبری از آتش بس هم هست یا خیر؟
خوب شد که این سوال رو فرمودید. من داشتم راجب ناکامی های رژیم و ضرباتی که تحمل کرده صحبت میکردم. متاسفانه به دلیل زیاده خواهی نتانیاهو که او هم منبعث از پیشبینی آینده سیاسی خودش هست، چشمندازی برای آتش بس متصور نیست. چون مقاومت تقریبا میشود گفت که دو هفته قبل مشروط به اینکه شرایطی که وجود داره رو شرایطی خودش داره، یعنی عرب نشینی کامل رژیم از نوار غزه و آزاد شدن اسرا و اینها داشت میپذیرفت که ارتش رژیم گذرگاه فیلادلفیا رو در جنوب نوار غزه اشغال کرد. فیلادلفیا تقریبا یک معبر 14-15 کیلومتری با عرض 100 متری
بله.
که رژیم داره تصور میکنه که در واقع سلاح و مواد غذایی قاچاقی از اونجا از طریق مصر وارد نوار غزه میشه، اونجا رو اشغال کرد و گفت که من تخلیه نمی کنم اینجا رو، مقاومت نپذیرفت و فکر نمی کنم، یعنی در واقع یه ذره صریحش و فارسیش اینه که چشماندازی برای آتش‌بس وجود نداره. البته این چند روز در داخل سرزمین های اشغالی فکر کنم امشب مثلا ششمین شب اعتراضات بسیار بزرگی داره صورت میگیره، دست کم تجمعات 500-600 هزار نفری که خدمت شما عرض بکنم که اینا اعتصاباتشون هم در طول روز رژیم رو آزار میده، اونها دارن فشار میارن برای آزادی اسراشون در دست مقاومت که شاید نتانیاهو تن بده به این فشارها و در آستانه فروپاشی کابینش مثلا تجدید نظری بکنه که خیلی خیلی بعید میاد این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. به هر حال ما تو این لحظه های عزیز واقعا دعا میکنیم، از خداوند میخواهیم که انشالله مسلمانان جهان متحد بشن در مقابل دشمنان اصلی که واقعا مسلمانان رو همه جا تهدید میکنن و انشالله که پیروزی از آن انشالله مسلمانان خواهد بود. ممنونم انشالله. از شما سپاس
خانم نصرآبادی، شما میفرمایید داغ دل ما تازه میشه. با یکی از کارشناسای جهان عرب صحبت میکردم، گفتم که نظر راجع به اتحاد جهان اسلام چیه، میگفت آقا اتحاد نمیخوایم، کشورهای عربی بیطرف باشن، ما کارمون رو پیش میبریم. متاسفانه بعضی کشورهای عربی اسلامی نه که طرفدار مقاومت باشن، بیطرف هم نیستن و مشخصه که
درسته
متاسفانه کدام طرف ایستادن.
ممنونم به من وقت دادین. خیلی ممنونم ازتون، خواهش میکنم، سپاس از شما و اخبارتون. ممنونم، خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار،
سلامت باشید، خدا
حافظ.
بچه های کشور امیرالمومنین، به کودکان مظلوم فلسطین،
بچه های کشور امیرالمومنین، به کودکان مظلوم فلسطین،
مظهر مقاومت سلام، معنی مجاهدت درود، قامت و شکوه کو هم شبیه تو نبود،
از روی قبل داریم اونم کعبه، ایمان به یک کتاب داریم قرآن، من یه رفیق دارم توی فلسطین، تو یه رفیق داری توی ایران،
تو رو از دور بغل می کنم، میمونم تا ابد پای قدس، من به قولم عمل می کنم،
روبرو